الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث درباره قرائات از جهات مختلفی هست. یکی از جهت این که قرائت قراء سبعه که قرآنی که در دست ما هست بر اساس قرائت اینها نوشته شده از لحاظ قرائت، آیا قرائت اینها متواترن به پیغمبر صلوات الله علیه و آله میرسه یا نمیرسه. دوم این که آیا انحصار داره قرائات به همینها یا قراء دیگر هم بوده اند. سوم این که در زمان ائمه علیهم السلام که فرمودن اون طور که مردم قرائت میکنن شما هم قرائت کنین، قرائت متعارف و معمول در اون زمان چه قرائتی بوده که به ما فرمودن اون طور که قرائت میکنن شما هم قرائت کنین. تا بر اساس این روایات اگر ما قرائت کردیم بر اساس اون قرائت ذمه ما براءت پیدا کنه، چون ما اشتغال ذمه پیدا کردیم به این که قرآن را در نماز بخوانیم. این اشتغال ذمه یقینی در صورتی فراغ یقینی حاصل میشه که یقین پیدا کنیم یا چیزی که قائم مقام یقین میشه برای ما به وجود بیاد تا اینکه یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم. و اگر حالا در آخر مطلب حل نشد برای ما، برای ما ثابت نشد که ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، کفوان احد یا کفوان احد، مثلا کدام یک از اینها در اون زمان معمول بوده تا ما با اتیان اون یقین به فراغ پیدا کنیم. اگر مردد ماندیم برای ما روشن نشد از چه اقتضا میکنه، کدامش باید بخوانیم، هر دوش باید بخوانیم. اینا مباحثی است که مربوط به قرائت هست، قرائت قرآن. اما خب امروز که چهارشنبه است ما روایات مربوط به این بحث میخوانیم تا بقیه بحث انشاءالله برای روز دوشنبه، چون شنبه و یک شنبه به مناسبت ایام فاطمیه خب تعطیله. عرض کردیم که روایات در باب 74 از ابواب قرائت فی الصلات در صفحه 821 جلد 4 وسائل، در صفحه 821 جلد 4 وسائل باب 74 از ابواب قرائت فی الصلات. روایات به این ترتیبه: خبر اول باب محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم عن سالم ابی سلمه. خب در هر روایتی بایستی دو جهت ما در نظر بگیریم، یک جهت سند و دیگر جهت متن. مهارت در شناخت سند مربوط به علم درایه و رجال میشه و مهارت در شناخت متن هم به نحو و صرف و خب علم اصول از جهت ظواهر الفاظ چه اقتضا میکنن و حجیت ظواهر رو به اونجاها مربوط میشه، که باید ما در هر دو قسمت مهارت داشته باشیم تا بتونیم از روایات احکام خدا را استخراج کنیم. هرچند که ادله ما اربعه است، کتاب و سنت و اجماع و عقل، ولی بیشتر ما با روایات سر و کار داریم در استنباط احکام. کتاب الله تعالی 300 و چند آیه است مربوط به احکام، ولی نوعا کلیاتن. اما جزئیات و فروع بیشتر از روایات استفاده میشه. اجماع هم اجماع تعبدی ما کم داریم. بیشتر اجماع ها اجماع منقول است، مدرکی است. اجماع محصل تعبدی خیلی کم داریم. در جایی که اجماع فقط مدرک باشه، روایات نباشه، خب خیلی کمه. عقل هم از عقل هم استنباط ما کم است، به خاطر اینکه ما ملازمه عقلیه حسن قبح عقلی، خب از اون راه احکام کم استنباط میکنیم، برای اینکه ما روایات زیاد داریم. الله یخلن بیشتر سر و کار ما با روایات. در وسائل الاشیاء 35,000 خورده حدیث نقل کرده. خب ما این 35,000 حدیث که در وسائل الاشیاء است، که یکی از کتب روایتی ماست، خب باید اینها را در هر قدمی هم با سند سر کار داریم، هم با متن سر کار داریم. اگر ما مهارتی در شناخت سندها، در شناخت متن پیدا نکنیم، مسلما متوقف خواهیم ماند. حالا بعضی از برادران محترم ما چند دفعه تذکر دادن که درباره این طبقات که شما گاهی نام میبرید مطلبی بگید به بنده گفتن. خب ما سالهای قبل یک دو مرتبه شاید درباره طبقاتی که آقای بروجرده رحمت الله علیه زحمت کشیده بودن و ترتیب داده بودن مطالبی عرض کردیم، و یک جزوه هم درباره طبقات در حدود 30-40 صفحه بنده خلاصه طبقات را از هر طبقه چند نفر را ذکر کرده بودم. پارسال پیارسال فوتوکوپیش به آقایان داده شد، کسانی که نداشته باشن باز هم به اونها تقدیم میکنیم. خلاصه آقای بروجرده رحمت الله علیه برای شناخت رجال از زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله تا زمان خودشان رجال را طبقه بندی کرده بودند. و این یکی از امتیازات فقه و حدیثی که حیات مسلسل داره. یعنی در علوم دیگه حیات مسلسل ما نداریم. استاد و شاگرد در هر زمانی باشه و قطع نشده باشه نداریم. فلسفه، نفس، صرف، اساتید بزرگ در یک زمانی طلوع کردن، بعد شاگردانی تربیت کردن، بعد غروب کردن، خودشان، شاگردانشان، اون شاگردان مهم در این زمانی نبودن، بعد باز بعد از چند قرن یک استاد بزرگی در فلسفه یا نحو یا صرف طلوع میکنه. اما فقه و حدیث و رجال این طبقاتش مسلسله، یعنی از زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله تا زمان ما به طور استاد و شاگرد این سلسله قطع نشده. این یک امتیازی است برای فقه و حدیث. آقای بروجرده طبقه اول را شاگردان پیغمبر صلوات الله علیه و آله، طبقه دوم شاگردان شاگردان، و به همین ترتیب عملا این کار را، یعنی به این معنا که خودشان می فرمودن من کافی را از اول تا آخر 8 جلد کافی که 2 جلد اصول، 5 جلد فروع، 1 جلدم روزه کافی، من از اول تا آخر کافی را هی ورق زدم. اول اساتید کلینی را یادداشت کردم که 36 استاد برای کلینی هست، برای هر استادی یک فصلی منعقد کردم، بعد شاگردان این اساتید و همینطور تا خود کلینی طبقه نهمه طبقه بندی کردیم و همین طور تحذیر و استبصار و کار رو ادامه دادیم که خلاصه خود آقای بروجید رحمت الله علیه طبقه 37 بودن، آقای بروجردی عاشق عبدالکریم طبقه 37 من، ما طبقه 38 هستیم، کلینی طبقه مثلا 9، صدوق 10، شیخ مفید 11، شیخ طوسی 12، به همین ترتیب. خب این کار رو ایشان انجام داده بود، از این کار نتایج گرفته بودن. یک نتیجه این که ما تعداد روایت راویان را که به دست آوردیم به شخصیت اون روایت پی میبریم. یک راوی میبینیم که چند هزار حدیث داره، یکی یک حدیث 5 حدیث داره. صفوان جمال یک جمالی است، تعداد کمی حدیث داره، ولی صفوان ابن یحیی، صفوان طبقه 5، صفوان مهران، ولی صفوان یحیی طبقه 6، صفوان مهران یک جمالی است، 4-5 تا حدیث داره مثلا، تعداد کمی، ولی صفوان ابن یحیی یک محدث بزرگی که هزاران حدیث داره. ما از اینجا شخصیت روات را که کدام یک از اینها محدث و عالم بودن، کدام یک از اینها کمتر حدیث داشتن به دست میاریم. یک. دوم، در تمیز مشترکات این به درد ما خواهد خورد، برای اینکه وقتی همیشه میبینیم صفوان ابن یحیی از فلان کس نقل میکنه و فلان کس هم از اون نقل میکنه، یک جا مردد شدیم بین صفوان ابن یحیی و صفوان مهران، به طریق استاد و شاگرد میفهمیم که این صفوان ابن یحیی است نه صفوان مهران. برای تمیز مشترکات هم خب این کار یک کار بسیار مؤثری است و خیلی به درد خواهد خورد. این نتیجه دوم. نتیجه سوم این است که اگر تحریفی تصحیفی به وجود آمده باشه برطرف میشه، برای خاطر اینکه یه می‌بینیم که این صفوان ابن یحیی است، همیشه استادش فلان، شاگردش فلان، یک جایی دیدیم یک صفوان ابن عیسی، می‌فهمیم که این غلطه، این همون صفوان یحیی است، منتها سابقا چون خط کوفی بوده، نقطه نبوده، اعراب نبوده، اشتباه شده، اشتباهات برطرف، تحریف و تصحیف برطرف میشه. یکی دیگه این است که وسائط جای حذف شده است. میفهمیم به این که وسائط کجا حذف شده، کجا حذف نشده. خلاصه اینا فوائدی بود که ایشان برای کارشان. حالا عرض کردم که بنده اون نوشته را لازم شد تقدیم میکنم. این اندازه لازم بود برای توضیح طبقات و شناخت این طبقات، برای کسانی که میخوان شناخت کامل تری در علم رجال داشته باشن خب مؤثر هست. حالا بر این اساس این حدیث حدیث، حالا حدیث اول با محمد ابن یعقوب کلینی که طبقه 9 گفتیم، اساتیدش طبقه 8، 36 اسناد داره و حالاتش چطوره. آقای بروجی رحمت الله علیه به اندازه مهارت داشت، همانطوری که پدر فرزندان خود را یک یک میشناسه، با انگشت میشماره، ایشان هم یعود در رجاله به انامله، به همین ترتیب مهارت زیادی در شناخت اشخاص داشتن. ائمه علیهم السلام را، ائمه علیهم السلام را ما ائمه علیهم السلام جزء طبقات حساب نمی کنیم. خب محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم، یک حدیث بخوانیم. کلینی طبقه 9، عن محمد ابن یحیی، ابو جعفر عطار قمی، که کلینی از این بیش از همه روایت داره. من یک جزوه نوشتم، این دفتری است، طور تعداد روایت راویان نوشتم، محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی بیش از همه کلینی از این نقل کرده، یعنی استادی است که این استاد بیش از همه کلینی از این حدیث نقل کرده. خب محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی طبقه هشتم، عن محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب، اینم از طبقه هفتم، از اجلای طبقه هفتم، عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم از طبقه ششم ثقه است، عن سالم ابی سلمه. خب شما در موقع مطالعه رجال خیلی جاها به ضبط الفاظ اسما، یعنی اسامی، کنا و القاب احتیاج دارید که آیا کندی بخوانیم یا کندی بخوانیم، مثلا این را سلمه بخوانیم یا سلمه بخوانیم. در هر قدمی احتیاج به این ضبط ها داریم. برای این ضبط ها کتاب تنقیح المقال مامقانی که سه جلده عنایت زیاد داره به ذکر ضبط اسامی و کنا و القاب. اونجا ایشان نوشتن که سلمه محرکتن اسم 40 صحابیه. بله گفتن گاهی هم سلمه آمده، ولی اونجا قینه لازم داره. قینه نباشه این سلمه است به حرکت سین و لام. خب تا عبدالرحمن ابن ابی هاشم برای ما مورد شناخت است و میشناسیم، اما آیا سالم ابی سلمه که آخرین راوی است این چطوریه؟ در نسخه وسائل این علم رجال خیلی خوردریز داره، در وسائل سالم ابی سلمه. خب اینجور نوشته شده، این اسمش سالم ابی سلمه، سالم ابن مکرم است، ابی سلمه اسمش مکرمه، ثقه است و از طبقه پنج است و خیلی خوب. اما در وافی و حدائق سالم ابن سلمه، این بود سالم ابی سلمه، اما وافی و حدائق داره سالم ابن سلمه. سالم ابن سلمه مجرور حاله. خب در کافی هست سالم ابن ابی سلمه، سه جور شد سالم ابن ابی سلمه. در جامع الروات هم هست سالم ابن ابی سلمه. سالم ابن ابی سلمه ضعیفه. بس آیا این سالم ابی سلمه است یا اینکه نه خیر سالم ابن سلمه است یا سالم ابن ابی سلمه است، کدام میشه؟ مجهول کسی است که درباره اش قدح و مدحی نیست. ضعیف کسی است که تضعیفش کردن. ما چند جور داریم، یکی هست که مهمله که اصلا در کتب رجال مذکور نیست. مجهول کسی است که دربارش قدح و مدحی نیست، اما ضعیف کسی است که تضعیفش کردن، گفتن ضعیفون کذابون زنگاری تبیره. خب از این جهت مردد میشه بین سه تا. ولی آقای خوی رحمت الله علیه کتاب به نام کتاب معجم رجال حدیث دارن. این معجم رجال حدیث که 21-22 جلده، این کتاب بسیار کتاب خوبی است. خب خیلی زحمت کشیده شده. در جلد هشتم صفحه 25 ثابت میکنه که نسخه وسائل صحیحه، نه نسخه وافی و حدائق و نه نسخه کافی، در اونها اشتباه شده. بس میشه سالم ابی سلمه، ایشو سالم ابن مکرم و این ثقتون ثقه است، هم نجاشی توصیف کرده این را، هم علامه در خلاصه. بنابراین حدیث میشه صحیح. اینجاست که تحریف برطرف شد. از این جهت حدیث میشه حدیث صحیح. خب این طور زحمت در رجال لازمه تا یک حدیثی از درجه سقوط خارج بشه و معتبر باشه. قال قرأ رجل علی ابی عبدالله علیه السلام، سالم ابی سلمه میگه کسی در حضور امام صادق علیه السلام قرائتی خواند. و انا استمع حروفا من القرآن لیس علی ما یقرأها الناس، و منم گوش میکردم حروفی از قرآن را میخواند اونطور که مردم قرائت میکنن قرائت نمیکرد. ائمه علیهم السلام قرآنی داشتن پیش اونها بوده، از لحاظ قرائت با این قرائت های قرای معمولی فرق داشته. اون شخصی که قرآن میخوانده کلماتی را میخوانده لابد با امام علیه السلام آشنایی و ارتباط داشته، کلماتی را قرائت میکرده طوری قرائت میکرده که با قرائت مردم معمول فرق داشته. حضرت فقال این فقط سالم ابی سلمه ناظر جریانه، کسی دیگه قرآن میخوانده و حروفی میخوانده قرائتی میخوانده برخلاف قرائت متعارف، و معلومش اون خواننده قرآن هم و اون قرآن که پیش ائمه علیهم السلام بوده ارتباط داشته. بقال عبت الله السلام کف عن هذه القرائه، حضرت به اون شخص گفتن که نخوان، اینجور نخوان، اقرأ کما یقرأ الناس، اونطور که مردم میخوانن بخوان، حتی یقوم المهدی علیه السلام، تا حضرت امام عصر علیه السلام بیاد. و ازا قام المهدی علیه السلام قرأ کتاب الله، نام دیگری هست که برده بشه احتراماً باید برخواست، من مهدی میخونم. و ازا قام المهدی علیه السلام قرأ کتاب الله علی حده و اخرج المصحف الذی کتبه علی علیه السلام. شما الان همونطور که مردم میخوانن بخونید. وقتی که حضرت مهدی علیه السلام قیام کرد اون کتاب الله را که علی حده هست میاره و اون مصحفی که حضرت علی علیه السلام نوشته بود خارج میکنه میاره. خب ما روایت اول باب را خواندیم، تعداد دیگه هست، مضمون به همینه، مطالب دیگه در این باب هست که انشاءالله تعالی برای روز دوشنبه میمانه. حالا ما خب حالا انشاءالله روز دوشنبه معلوم میشه بقیه را کنیم. امروز روز چهارشنبه است. بدین روز چهارشنبه ما یک مقداری احادیث اخلاقی میخوانیم برای خاطر این که در سرنوشت اخلاقی ما در روحیات و نفسانیات ما اثر داره برای تنبه و اتعاظ. حالا اون چه نظر بنده آمد به مناسبت وفات صدیقه طاهر سلام الله علیها، از نهج البلاغه دو جمله بخوانیم بعد توضیح میدیم. در خطبه 147 نهج البلاغه طبق شماره گذاری فیض الاسلام، چون شماره گذاری ها در شروع فرق داره، طبق شماره گذاری فیض الاسلام خطبه 147 حالا چند جمله از این خطبه است. و علمو انکم لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه ولن تأخذوا بمیثاق الکتاب حتی تعرف الذی نقضه ولن تمسکوا به حتی تعرف الذی نبذه. ترجمه شالا بدانید شما رشد و حق را هرگز نخواهید توانست شناخت تا اینکه بشناسید کسانی که حق را ترک کردند، تا تارکین حق مبارزین با حق را نشناسید نمیتونید حق را درست بشناسید. شناختن حق به طور کامل متوقف به این است که کسانی که با حق مبارزه کردند مبتل بودن اونا رو بشناسید. و علم انکم لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه و لن تأخذوا میثاق الکتاب حتی تعرف الذی نقضه. شما نمیتوانید به پیمان الهی که در قرآن کریم آمده اخذ کنید و استوار باشید، حتی کسانی را که پیمان الهی شکستن اونها را بشناسید. و شکنندگان پیمان خدا را نشناسید نمی توانید پیمان خدا را اخذ کنید. بله، دوم سوم، بلن تمسکو به حتی تعرف الذی نبذه. به قرآن نمی توانید تمسک کنید مگر اینکه بشناسید کسانی که قرآن را پشت سر انداختن. این سه جمله این را می رسانه که تا انسان باطل و رهروان باطل و شکنندگان پیمان الهی را نشناسه نمیتونه حق را درست و کامل بشناسه. شناخت درست و کامل حق و پیمودن راه حق و اخذ پیمان حق متوقف بر این است که ما باطل و رهروان راه باطل و دشمنان حق را بشناسیم تا بتونیم وقت حق را و رهروان راه حق را کامل بشناسیم. خب این کلام بسیار بسیار جالب و مفیدی است. برای شر خویی در جلد نهم صفحه 61 این خطبه را شرح می‌کند. شرح خویی جلد 9 صفحه 61، ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 103، بهرانی جلد 3 صفحه 197، فی ظلال جلد 3 صفحه 335. حالا این موضوع چه ارتباطی داره به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه؟ ارتباطش این است که به نظر بنده حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نقش بسیار مهمی در شناساندن چهره های باطل داشته که اگر بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله نهضت حضرت زهرا سلام الله علیها نبود، قیامش و خطبهش و مشیش در اون مدت کوتاه نبود، برای ما حق درست شناخته نمی شد. چون شناختن حق متوقف است بر شناختن چهره های باطل، رهروان راه باطل، و برای شناساندن اینها صدیقه طاهره سلام الله علیها نقش منحصر و مهمی داره. یعنی پیغمبر صلوات الله علیه و آله حضرت امیر را به عنوان خلیفه نصب کرد، در جاهای متعددی به این مطلب تصریح کرد. از اون جنبه اثبات پیغمبر خوب خیلی کار کرد که بالاخره خلیفه شناخته بشه، امام شناخته بشه. اون جنبه اثبات بود. اما اون جنبه نفی دیگران که صلاحیت نداشتن و خواستن متصدی این امر باشن، حضرت زهرا سلام الله علیها برای اون جنبه نفی و ترد و شناساندن اونها نقش منحصر و مهم می‌داره. از این جهت از زهرا سلام الله علیها خدمت بسیار بزرگی به عالم اسلام ناب و به عالم تشیع کرده. خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها شایسته آن است که واقعا در حوزه ها به عنوان یک درسی مورد استفاده قرار بگیره. حالا برای شناساندن در همین خطبه چند جمله که عرض میکنیم، خطبه در جلد 29 بهار طبع جدید، جلد 29 بهار طبع جدید صفحه 220. خب کتاب های اساسا مستقلن در باره خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست، و در بهارم در جلد 29 صفحه 220 با شرح جمله ها ذکر کرده. اول اینطور آغاز میشه: الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم و سنا به ما قدم. حالا ما همش رو که نمیخوایم بخونیم، چند جمله بخونیم بخونیم در این مورد که عرض کردیم با رابطه با اون خود دیکن. فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اصفیائه. همین که پروردگار متعال برای پیغمبر خودش دار انبیا و معوای اصفیا را برگزید و اختیار کرد، ظهر فیکم حسیکت نفاق، در میان شما خارهای نفاق ظاهر شد و ثمل جلباب الدین، دین و معنویت در شما کهنه شد و نطق کاظم الغاوین، گمراهان ساکت به یک باره به سخن در آمدن و نبغ خامد الاقلین، فرومایگان گمنام در صحنه ظاهر شدند و حدر فنیق المبتلین، مبتلین که جرأت نداشتند ولی بعد از پیغمبر شجاعت پیدا کرده به صدا در آمدن. فخطر فی عرصاتکم، در عرصه و جمعیت شما ظاهر شدند و عقل الشیطان و رأسه من مقرزه، شیطان سرش را از مخفیگاه بیرون کرد، خاطفن بکم و شما را صدا زد، فالفاکم لدعوته مستجیبین، شیطان چنین دریافت شما دعوت شیطان را استجابت میکنید، و الغرت فیه ملاحظین، برای به دست آوردن عزت، یا عزت باز نسخه نوشته، برای به دست آوردن عزت یا برای فریب شیطان خوردن ملاحظه شیطان را میکنید، ثم استنهزکم و وجدکم خفافا، شیطان شما را استنهاز کرد، از شما خواست که برخیزید، دید شما آدم های سبکی هستید، و احمشکم فالفاکم غذابا، شیطان شما را تحریک کرد، دید که در دل کینه هایی دارید و غضبناکید، فوسمتم غیر ابلکم، غیر شتر خود را دا کردید، و وردتم غیر مشربکم، در غیر محل شرب خود وارد شدید. یعنی میخواد که حق را قصد کردید. هذا والعهد قریبون، با اینکه عهد شما نسبت پیغمبر خیلی نزدیک بود، ولی کلب رهیبون، جراحتی که واسه حیات پیغمبر به وجود آمده بود هنوز تازه است، ول جرح لما یندمل، هنوز اون جراحت التیام پیدا نکرده، و رسول لما یقبر، و پیغمبر هنوز مقبور نشده بود، دفن نشده بود. ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، خیلی با عجله گام برداشتید، ترسیدید که فتنه جامعه را فرا بگیره، الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. خب کسی که واقعا اینطور با صراحت اینها را در ردیف کفار قرار بده و اینطور با صراحت باطل و رهروان باطل را بشناسانه، این در اون جریان و در اون جو منحصر به زهرا سلام الله علیه هاست. مخصوصا این کلمه که زعمتم خوف الفتنه، چون اینها از این جهت دست پا می کردن، می گفتن از فتنه می ترسیم، می ترسیم که اگر خلیفه ای را معین نکنیم، به جای پیغمبر ننشانیم، فتنه ای به وجود بیاد. زعمتم خوف الفتنه، الا فالفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. این کلمه خوف فتنه یک کلمه بود از امیر علیه السلام، هم بعدن در کلماتشان به کار بردن که این را دستاویز قرار دادن برای قصب خلافت، که ما از فتنه میترسیم، از آشوب میترسیم، باید به زودی کارا رو سر و سامان بدیم و به جای پیغمبری خلیفه را برگزینیم و بنشانیم. در بهار جلد 29. البته یک حدیثی هم از صدیقه طاهره سلام الله علیه ها در فضیلت علم میخوانیم. این حالا من میخوام آدرس بدم که مطالعه کنید، به نظر بنده خیلی جالب بود. در بهار جلد 29. البته جلد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و زاران تا 34 اینا در این بهاره معمولی چاپ نشد، چون مربوط بود به جلد 8 بهار. جلد 8 بهار که مربوط است به مکائن خلفا و اینها، این بود که چاپ نشده، ولی بعداً مثل این که وزارت ارشاد چاپ کرده. هرچند الان من جلد 34 ندارم هنوز، ولی جلد 29 و 31 و 32 و 33 دارم. این در جلد 29 همه. در جلد 29 بهار طبع جدید صفحه 564 حضرت امیر اسلام و السلام این خطبه مفصلی است، ولی در این خطبه می‌فرمایند به این که این دو نفر که در سقیفه بنی ساعد جمع شدن برای خوف فتنه دست و پا کردن، چرا از فتنه‌ای که در جنگ بدر بود اسلام را فرا گرفت اونجا اقدامی نکردن؟ چرا روز ابن عبدود، وقتی که در جنگ خندق ابن عبدود مبارز میخواست چین و چنان میکرد که مفصله، اونجا از فتنه بر اسلام نترسیدن؟ چرا در جنگ احد که اسلام تهدید میشد، اسلام نوپا، اون روز بر دین اشفاق نکردن و از فتنه نترسیدن؟ چرا در جنگ ها رو یک یک شما رو جنگ هنین، جنگ های دیگه که در این جنگ ها بیشتر به اسلام فتنه رو آورده بود، اگر اینا راست میگن از فتنه میترسیدن، چرا در اون روزها قدم پیش نگذاشتن؟ ولی وقتی پیغمبر که دنیا رفت در روز سقیفه، اسلام مستقر شده بود، ترسی در بین نبود، ولی اینها خوف فتنه را دستاویز کردن و اون روز برای خلافت به فکر افتادن و قصد کردن هم اون روزهای حساس هرگز از فتنه اینها نترسیدن. حالا حدیثی از زهرا سلام الله علیها برای سرمشق عملی ما بیشتر عرض کنیم. و روز چهارشنبه است، در جلد دوم بهار، در اوائل جلد دوم شروع کرده حدیثی از حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام تا امام زمان علیه السلام، از هر کدام یک حدیثی ذکر کرده، بیشترم درباره عظمت علم و علمای عاملین است. به صدیقه طاهره سلام الله علیها که میرسن، جلد دوی بهار صفحه سومه. جلد دوی بهار صفحه سوم. قال ابو محمد العسکری علیه السلام، قال علی ابن عسکری حضرت امرأتون عند صدیقه فاطمه از زهرا سلام الله علیها، زنی حاضر شد. فقالت ان لی والدتن ضعیفتن قد دبس علیها فی امر صلاتها شیئان، گفت من یک مادری دارم ضعیفه که در امر نمازش مسئله مشتبه شده. قد بعثتنی الیک اسألک فاجابتها فاطمه. فاطمه جواب داد، بعد فرمود سمعت ابی صلی الله علیه و آله یقول ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلو علیهم من خلع الکرامات، علمای شیعت ما روز قیامت محشور میشوند، خلعت هایی به اونها در صحرای محشر از خلع کرامات، خلع جمع خلعته، علا قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله، خلعت های روز قیامت به علما به دو چیز بستگی داره، یکی علم زیادتر، یکی جدیت بیشتر در ارشاد مردم. هر قدر علمشان بیشتر، جدیتشان زیادتر در ارشاد مردم باشه، به همون اندازه خلعتهای نفیستری اونها داده میشه. خداوند ما توفیق عنایت بفرمایند.